ساعت 14، من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. محمود عباس برای کسب حمایت روسیه در خصوص شرق اورشلیم وارد مسکو شد. 4 انجمن علمی از حسن روحانی خواستار پاسخگو کردن نهادهای مسئول مرگ کاووس سید امامی شدند. و سرکنسول ایران در شانگهای میگوید پیکر کشته شدگان کشتی سانچی روز چهارشنبه به ایران منتقل خواهد شد. 4 انجمن علمی در نامه سرگشاده از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند نهادهای مسئول در مرگ کاووس سید امامی، جامعه شناس و فعال محیط زیست را ملزم به پاسخگویی کند. انجمن علوم سیاسی، انجمن جامعه شناسی، انجمن مطالعات صلح و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در نامه خود به رئیس جمهوری از او به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خواستار ایضاح و رفع این گونه رنج‌های ناگوار و متوالی به گفته آنها شدند که جامعه را نگران و مضطرب می‌سازد. این 4 انجمن علمی کشور در نامه سرگشاده به حسن روحانی تداوم نگاه‌های امنیتی به نهادهای آموزش عالی و فعالیت‌های علمی و بین‌المللی و بی‌توجهی به قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به آیین دادرسی را با شعارهای او همخوان ندانسته و تصریح کردند که این امر نتیجه جزئی است و بدبینی به گفته آنها ندارد. کاووس سید امامی 2 هفته بعد از دستگیری در بازداشت نیروهای امنیتی جان سپرد. دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی روز یک شنبه علت مرگ آقای سید امامی را خودکشی اعلام کرد. در همین حال کمپین حقوق بشر ایران در بیانیه قوه قضاییه را مسئول مرگ کاووس سید امامی دانست و خواستار تحقیقات بین المللی در خصوص 3 مرگ رخ داده در زندان‌های ایران طی 4 هفته گذشته شد. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت مرگ فزاینده در زندان‌های ایران فاجعه بار است و این بازتاب دهنده نظام قضایی و اطلاعاتی ناپاسخگوست که هیچ حرمتی برای جان زندانیان قائل نیست. پایان نقل قول. یک روز بعد از اعلام خبر خودکشی کاووس سید امامی، جامعه شناس و فعال محیط زیست در زندان عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برای نخستین بار این خبر را تایید کرد. در همین بخش خبری در این باره بیشتر خواهیم شنید. اما علیرضا ایروش سرکنسول ایران در شانگهای میگوید پیکر کشته شدگان کشتی سانچی چهارشنبه صبح وارد تهران خواهد شد. سرکنسول ایران در شانگهای در گفتگو با خبرگزاری ایسنا افزود که موضوع نفتکش سانچی به هیچ وجه خاتمه نیافته است. به گفته این مقام استفاده از تمام تکنولوژی هایی که ممکن است به ایران امکان دهد علت انفجار را بررسی کند دنبال خواهد شد. در انفجار کشتی سانچی در دیماه تمام 32 خدمه آن کشته شدند که در این مدت تنها جسد 3 نفر از آنها پیدا شده است. کشتی سانچی با بار میعانات گازی که از اصلویه به مقصد کره جنوبی حرکت کرده بود با کشتی فلبر کریستال در دریای چین شرقی تصادف کرد که دچار آتش سوزی شد و در نهایت به قعر دریا فرو رفت. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نیمه دوم بهمن ماه خسارات مادی ناشی از غرق شدن کشتی نفتکش سانچی را 110 میلیون دلار برآورد کرد که 50 میلیون دلار آن ارزش کشتی است و 60 میلیون دلار هم ارزش محموله آن است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی صبح دوشنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وارد مسکو شد. هدف از این دیدار کسب حمایت روسیه در برابر فشارهای فزاینده آمریکا است. این سفر 2 هفته بعد از دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از مسکو انجام می شود. از روز 15 آذر که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن اورشلیم را پایتخت اسرائیل می داند، مناسبات دولت آمریکا با فلسطینی‌ها تیره شده است. موضع جدید دولت آمریکا همچنین خشم جهان عرب و واکنش های بین المللی را در پی داشته. فلسطینی ها بیت المقدس را پایتخت کشور آینده خود می دانند. اسرائیل شرق اورشلیم را تصاحب کرده و تمام این شهر را به عنوان پایتخت خود اعلام کرده است. جامعه جهانی هیچگاه این اقدام اسرائیل را به رسمیت نشناخته و محمود عباس در تلاش است با کسب حمایت ولادیمیر پوتین موضع فلسطینیان را تقویت کند. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی همچنین می کوشد با کسب این گونه پشتیبانی ها سازوکار جدیدی برای پیشبرد روند گفتگوهای صلح با اسرائیل ایجاد کند تا این روند از رهبری آمریکا بی‌نیاز شود. همانطور که در خبرها شنیدیم، به دنبال مرگ مشکوک کاووس سید امامی، جامعه شناس، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در زندان اوین، چند تشکل علمی، فرهنگی و حقوق بشری و همینطور تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی به این موضوع واکنش نشان دادند. بیشتر بشنویم از بنیامین سطر.
باز هم خبر خودکشی یک زندانی در زندان‌های ایران و این بار کاووس سید امامی، استاد جامعه شناسی و فعال محیط زیست که بعد از دو هفته بازداشت از سوی نیروهای امنیتی در زندان جان سپرد. خبری که عصر شنبه در شبکه‌های اجتماعی و به نقل از خانواده این زندانی منتشر شد و خیلی زود واکنش‌های بسیاری برانگیخت، تا اینکه دیروز یک شنبه چندین تشکل علمی و برخی افراد درباره مرگ مشکوک کاووس سید امامی و همینطور بازداشت تعدادی دیگر از فعالان محیط زیست از جمله کاوه مدنی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، هومن جوکار، مدیر پروژه یوز آسیایی و مراد تاهباز، فعال محیط زیست و میراث فرهنگی اظهار نظر کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان به چنین اتفاق‌هایی شدند. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و از مسئولان پیشین سازمان حفاظت محیط زیست در دولت اول حسن روحانی، درباره موج برخورد با برخی فعالان محیط زیست به رادیو فردا میگوید:
دو هفته یا سه هفته قبل برخی از مقامات که بنده دقیقاً نمیدونم کی بودن، اینها اظهار داشتن که کارشناسا و خبرنگارا از پرداختن به مصیبت‌های محیط زیستی، مثلا مثل خشکسالی، مانند آلودگی هوا، مانند ریزگردها خودداری بکنن و یواش یواش این گونه مطالب رفتن جزء مطالبی که نباید راجعشون صحبت بشه. بنده حدس می‌زنم این رو گفتن به خاطر اینکه شاید حمله بر سیاه نمایی بود و بعد شروع شد این دستگیری ها.
دیروز همچنین چهار انجمن علمی و فرهنگی در نامه‌ای سرگشاده از حسن روحانی رئیس جمهوری خواستند تا نهادهای مسئول در مرگ کاووس سید امامی، فعال محیط زیست، را ملزم به پاسخگویی کند. انجمن علوم سیاسی، انجمن جامعه شناسی، انجمن مطالعات صلح و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در نامه سرگشاده خود به حسن روحانی نوشتند که تداوم نگاه امنیتی به نهادهای آموزش عالی و فعالیت‌های علمی و بی‌توجهی به قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به آیین دادرسی با شعارهای حسن روحانی همخوانی ندارد. این در حالی است که یک شنبه عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، با تایید مرگ کاووس سید امامی در زندان گفت که بازداشت شدگان اخیر در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی به آنچه او جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده در حوزه‌های استراتژیک نامید اقدام می‌کردند. دادستان تهران تایید کرد که آقای سید امامی یکی از این بازداشت شدگان بوده و مدعی شد که او خودکشی کرده است. از سوی دیگر اما محمد رضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ایران، در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که بازداشت شدگان سیاسی نبودند و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده هم نداشتند. معصومه ابتکار، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست، و محمود صادقی، دیگر نماینده مجلس، نیز درباره بازداشت گروهی از فعالان تشکل‌های محیط زیستی ابراز نگرانی کردند و آقای صادقی در حساب کاربری توییتر خود نوشت که دلیل مرگ مشکوک کاووس سید امامی در زندان را از مسئولان زیرابت جویا شده اما پاسخ درستی دریافت نکرده است. در همین حال روز گذشته کمپین حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه قوه قضایی جمهوری اسلامی را مسئول مرگ کاووس سید امامی، شهروند ایرانی کانادایی، دانست و خواستار تحقیق سازمان ملل و نهادهای بین المللی درباره مرگ‌های مشکوک در زندان‌های جمهوری اسلامی شد. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر مقیم آمریکا، درباره مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها به رادیو فردا میگوید:
میتونم حداقل اسم 25 نفر رو که فقط در دو دهه گذشته در زندان درگذشتند در مرگ‌های مشکوک، از زهرا کاظمی، اکبر محمدی، ولی الله فیض مهدوی، زهرا بنی یعقوب و و و تعداد بسیاری از اونها رو اسم ببریم که هیچ وقت مرگ اونها پیگیری نشده و دلیل فوت اونها معین نشده.
در یک ماه اخیر و به ویژه بعد از اعتراض‌های سراسری دی ماه ایران، خبر مرگ مشکوک چند زندانی امنیتی و سیاسی در زندان‌ها که خودکشی عنوان شد منتشر شده است. خبرهایی که بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشته است.
گزارشی بوده از بنیامین صدر. اما فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا هم اکنون در استودیو همراه منه. فرد، در روزهای قبل در مورد کابوس سید امامی در شبکه‌های اجتماعی زیاد نوشته شده بود. امروز مثلا در توییتر چه چیزهایی دیدی تو هستو؟
سلام بر تو فرین و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. واکنش‌های زیادی در مورد مرگ کابوس سید امامی بوده، چون هم فعالان مدنی و حقوق بشری، هم جامعه شناسان و هم فعالان محیط زیست واکنش نشون دادن، چون این شهروند ایرانی کانادایی، استاد دانشگاه، فعال محیط زیست و جامعه شناس معروفی در ایران بوده. به 3-4 دسته میشه تقسیم کرد این واکنش ها رو. یکی این که به خود شخصیت آقای سید امامی پرداختند، یکی از کاربرا به نام کاربری پردیس آمری میگه کابوس سید امامی علاوه بر دانش عمیق، اخلاق نیکو و آرامش مثال زدنی داشت. به همین دلیل اخبار منتشر شده درباره وی در باور نمی گنجد و انتظار می رود مسئولان امر درباره این زاویه درناک پاسخگو باشند. گروه دیگری هم به عدم واکنش از سوی بعضی از استادای ایران واکنش نشون دادند و محمد شریفی در توییتی میگه از اساتید دانشگاه‌ها که برای رأی به روحانی و برجام و هزار و غیره هزار بیانیه میدن، ولی در مورد کشته شدن همسنفیشان کاووس سید امامی سکوت کردن در عجب. دوسته. یک تعداد از کاربران هم به خود مسئله خودکشی در زندان ایران پرداختند و میگن همچین اتفاق امکان پذیر نیست. مریم شفیع‌پور میگه تو بندهای امنیتی امکان خودکشی موفق وجود نداره، هیچ چیز فلزی به شما داده نمیشه، از ظرف غذا تا قاشق و پلاستیک بی‌خاصیت و غیره. و همینطور یکی دیگه از کاربران میگه که به برکت نظام موفق شدیم حتی در زمینه حیات وحش و محیط زیست هم خودکشی کنیم.
درسته. فرد، یه مسئله دیگه که در شبکه اجتماعی بود مسئله عاصم جهانگیر بود که ترند شده بود، حقوقدان و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران که روز گذشته به دلیل سکته قلبی در پاکستان درگذشت. خانم جهانگیر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشی نوشته بود، خواسته بود که بیاد ایران وضعیت رو بررسی بکنه، بهش هیچ وقت اجازه ندادن. کاربران فارسی زبان چه چیزایی در مورد خانم جهانگیر نوشتن در مورد درگذشتش؟
کاملا درسته، عاصم جهانگیر هم یکی از ترندای این یکی دو روز گذشته بود. عکس‌هایی از خانم جهانگیر منتشر کردند که در دوران نوجوانی در پاکستان علیه دیکتاتوری ضیاءالحق تظاهرات می‌کرده و یکی توییت کرده به نام خوشه‌های خشم که دوران نوجوانی و شرکت او در تظاهرات بر علیه دیکتاتوری ضیاءالحق همواره شجاعانه بود و طی این سال‌ها همواره با شجاعت جلوی دیکتاتوری خامنه‌ای ایستاد و از بیان حقایق و دفاع از آن هرگز کوتاهی نکرد. گروهی از سازمان‌های حقوق بشر هم بیانیه‌ای منتشر کردند و از فعالیت‌های خانم جهانگیر در مورد ایران و همینطور گذشته‌اش در مورد به عنوان یکی از فعالان حقوق بشر در پاکستان قدردانی کردند.
خیلی متشکرم.
ممنون است.
ممنون. فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا در استودیو همراه من بود. از مسائلی که کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی درباره‌اش صحبت کرده بودند میگفتیم. اما در اینجا نوبت میرسه به شما شنوندگان که با ما تماس گرفتید و برامون پیغام گذاشتید. فراموش نکنید که میتونید با شماره تلفن 20420221122112 با ما تماس بگیرید یا از طریق تلگرام برامون پیام صوتی بفرستید. @فرداگرام شناسه ماست.
آقای خامنه‌ای، هر روز مزدورانت آزادی خواهان را با اجازه شخص شما در زندانها زیر شکنجه میکشند و بعدها میگویید زندانی معتاد بوده و خودکشی کرده. حال نیز دکتر کاووس سید امامی، فعال محیط زیست، را در زندان زیر شکنجه کشتند و میگویید که خودکشی کرده. برای ایشان که معتاد نبوده چه سوژه و داستانی میخواهید سرهم بکنید که مردم را قانع کنید؟ واقعا خجالت و شرمساری دارد. شما حتی به اندازه داعشی یا جسارت راستگو نیستید.
آقای رهبر، همه رو که دارید به جرم جاسوسی قتل عام میکنید. اینا خانواده دارن. هر کی که میکشید یک خانواده رو نابود کردید، یک فامیل نابود کردید. مگه چه کار محرمانه دارید انجام میده که همه رو با جرم جاسوسی میکشید. خجالت بکشید، از خدا بترسید. سرنوشتتون از هیتلر و صدام و قذافی بدتر میشه.
آقای روحانی، بعد از 39 سال جنایت حالا میخواییم به قانون اساسیتون برسیم؟ حالا افتادی به التماس، میخوایی صدای مردم رو خفه کنی؟ 39 سال دروغ گفتید به مردم، 39 سال جنایت کردید. نمونش این افرادی هم که تو زندان هی میکشینشون رو میگین خودکشی کردن. این مردم دیگه سکوت نخواهن کرد.
بعد از خیزش مردم در دیماه و اعتراض به کلیت نظام از نظر ظلم و دزدی و فساد و غارت و بی‌عدالتی، یه تعدادی گفتن در زندان خودکشی کردن. الان هم آقای دکتر امامی رو که در زندان هستن میگن خودکشی کردن. اینم یک مقوله جدیدی است که باب شده. خودکشی معناش از نظر نظام اینه که مرگ طرف رو بندازن به گردن خودش، خودش خودشه کشته، اونم که نیست، الان مرده. بنابراین چجوری میشه تحقیق کرد که علت خودکشی اون چیه؟ ولی سوابق نشان میده که هر کسی رو به عنوان جاسوس میگیرن، اینقدر این رو شکنجه میدن و میزنن به طوری که بیمار شوکه میشه واقعا. برای که اون سناریویی که از قبل نوشتن، این فرد باید اون نقش رو بازی کنه. بهترین نمونش بازیوهای سعید امامی هست که وقتی رهبری گفتن این قتلای زنجیری باید ریشه خارجی داشته باشه، بازیوها میگفتن ما اینقدر باید این افراد رو شکنجه بدیم تا اعتراف کنن، چون رهبری گفتن.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برای ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00402-21-12-21-12.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت 14:17 است در ایران. همچنان شنونده رادیو فردا هستید، با ما بمونید. گزارش های دیگه برای شما داریم. گزارشی داریم از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر، اما قبل از اون یک گزارش دیگه داریم در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران. آتنا دائمی، فعال مدنی که در اعتراض به انتقال خود از زندان اوین به زندان قرچک ورامین از روز شنبه 14 بهمن اعتصاب قضا کرده بود، از روز شنبه 21 بهمن اعتصاب قضای خشک خود را آغاز کرده. آتنا دائمی که به همراه گلرخ ایرایی در زندان اعتصاب قضا کردند، انتقالشان به زندان قرچک ورامین را نقض قانون تفکیک جرائم و همچنین تبعید غیرقانونی توصیف کرده و به آن معترضند. نوشین سید حسینی در گفتگو با پدر آتنا دائمی ابتدا در مورد آخرین وضعیت فرزندش در زندان قرچک ورامین پرسیده. حسین دائمی:
متاسفانه الان 2 روزه که از اعتصاب خشکشون گذشته، هیچ عکس‌العملی ما از مسئولین ندیدیم، هیچ اقدامی نکردن. شرایط جسمانی بچه‌ام کاملا مشخصه، وضعیت خوبی ندارن. امروز 2 بار 3 بار آتنا زنگ زده بود، متاسفانه انقدر بدنش بی‌حس و لرزش داشت که حتی نمیتونست حرف بزنه. گلرخ هم همچنان همینجوره. متاسفانه آتنا یه خورده وضعیتش بیشتر خرابه، به خاطر اینکه اون اعتصاب قبلش که 54 روز طول کشید و باعث شد کیسه صفرا شر دست به دست بدنش خارج کردن، از اون موقع به بعد دیگه آتنا متاسفانه وضعیت جسمانی مناسبی نداشته. تا الان دوران نقاهت پس از عمل جراحیش رو داشته طی میکرده، دارو مصرف میکرده، یه سری غذاهای رژیمی باید استفاده میکرده. متاسفانه با این شرایطی که برایش پیش اومده اصلا شرایط خوبی نداره. شرایط زندان قرچک هم که خب متاسفانه چون تفکیک جرائم نشده، هرچند اینا توی قرنطینه هستن، هنوز نرفتن داخل بند، ولی در مجموع شرایط لحاظ بهداشتی نسبتا ضعیف‌تر از زندان اوینه. در مجموع اینا درخواستشون اینه که برگردن اوین، و تا الان هم که هیچ اقدامی صورت نگرفته.
آیا از دیروز تا به امروز هیچ کدوم از مقامات زندان یا مقامات قضایی عکس العملی داشتن در رابطه با خواسته این دو نفر که اونها رو برگردونند به زندان اوین؟
مسئولین رده بالا که نه، منظور این که اگه دادستان یا معاون دادستان یا دادیار ناظر بر زندان ها نه. ما این همه رجوع کردیم، رفتیم، هر روز هم داریم میریم. متاسفانه تا الان جوابی به ما ندادن. همشون هم میگن که به ما هیچ ارتباطی نداره، این دستور دادستانه، ایشون میخواسته اعتصاب نکنه، مسئولیت جونش هم به ما ربطی نداره. ولی ما ملاقاتی که با رئیس زندان خود قرچک داشتیم، خب خوشبختانه بگم مسئولین زندان قرچک هم پاسیاراشون هم ماموراشون هم رئیس زندان های محمدی برخوردشون با ما خیلی خوب بوده. حتی برخوردشون با خود آتنا و گروه خیلی خوبه، واقعا انسانی بوده تا الان. و در تا الان هم هر چیزی که لازم بوده از لحاظ پزشکی در اختیارشون گذاشتن، میرن چک میکنن، ازشون فشار خون میگیرن و خیلی هم اصرار کردن که این بچه ها سرم استفاده کنن، که خب مخالفت کردن، میگن که ما تا اون چیزی که عقایدشون هست و اون نظرشون هست و خواستشون هست تا بهشون به اصطلاح توجه نشه، اینا هیچی سرم یه داروی مصرف نمی کنن. یعنی تا پای جونشون هم استادن تا این حد. متاسفانه نه، مقامات بالا هیچ واکنشی تا الان نشون ندادن.
آقای دائمی، شما هیچ از آتنا خواستید که اعتصاب غذاش رو پایان بده به خاطر وضعیت دشوار جسمانیش؟
من در هر صورت یه پدرم، خب هیچ پدری هم دوست نداره بچهش آسیب ببینه. خب مسلماً من بارها اینو تاکید کردم به آتنا که جونت به خطر ننداز و آسیب دیده‌ای، مشکل داری. من اینا رو همه رو قبلا به آتنا گفتم و اصلاً من مخالفم با اعتصاب قضا. ولی خب یه زندانی هیچ سلاحی غیر از اعتصاب نداره، غیر از اینکه جونش به خطر بندازه. منم به اعتقادی که داره بهش ایمان دارم و هستم، پشتش هم وایستادم، پشتیبانش هم هستم و تا اونجایی هم که امکان داشته باشه ازش حمایت میکنم، چون میدونم بچه من، دختر من، امثال دختر من، حتی گلرخ، اینها جرمی نکردن، اینها یه انسانن. یعنی حمایت کردن از زندانیایی که بی صدان، حمایت کردن از بچه های کار، حمایت کردن از بچه هایی که بی سرپرستن، برابری زن مرد، مخالف حجاب اجباری، کاری هم که کردن، جرمی که کردن، جرمشون این حمایت از انسان ها. متاسفانه یه پرونده سازی براشون شده، خب اینا حکم هم گرفتن، دارن زندانیشون میگذرونن، حکمشون رو دارن میگذرونن. دیگه واقعا صلاح نبود، یعنی دیگه درست نبود که بخوان اینجوری هم بیان بچه های ما رو با ضرب و شتم تنبیهشون بکنن، تبعیدشون بکنن.
آقای دائمی، آیا شما قصد دارید که به مقامات قضایی رجوع کنید اگر که اعتصاب قضای خشک آتنا ادامه پیدا کنه؟
رجوع کردم، هیچ پاسخی به ما نمیدن. وقتی که برمیگردن میگن آقا مسئولیت جان بچه شما به ما ربطی نداره، یعنی که خیلی راحت دارن از تلف شدن یه انسان میگذرن. بله من رجوع کردم، هر روز یه من یا مادر آتنا یا خواهرش داریم میریم دادستانی، مسئول این کارم، مسئول این انتقالشم خود دادیار ناظر بر زندانا بوده که ایشون دستور دادن این انتقال دادن به قرچک. خود این آقام الان پاسخگو نیست یه جورایی، یعنی یه جورایی دارن شونه خالی میکنن از این قضیه. در هر صورت جون بچه های ما در خطره. متاسفانه مادر آتنا که همین چهارشنبه رفته بودن که اصلا برخورد خوبی هم با ایشون نشده، توهین آمیز بوده برخورد معاون دادستان.
گفتگوی نوشین سید حسینی را میشنیدیم با حسین دائمی، پدر آتنا دائمی، در مورد آخرین وضعیت فرزندش در زندان. اما 36th جشنواره فیلم فجر دیشب با اهدای جوایز به کار خود پایان داد. همکارم بابک غفوری آذر، تهیه کننده برنامه سینمای صحنه که خبرهای جشنواره را دنبال کرده، هم اکنون در استودیو همراه منه. بابک، جشنواره فیلم فجر یک سری حاشیه و جنجال داشت که همچنان تا مراسم اختتامیه‌اش ادامه پیدا کرد. این حاشیه ها چی بود؟ برمون از اونا بگو.
کلن که جشنواره فیلم فجر همیشه رویداد پرحاشیه ای هست. اتفاق اصلی که امسال در جشنواره افتاد روی کردی بود که سینماگران و کلن مخاطبان و اصلا همه افرادی که اتفاقات دنبال می کردن به دو گروه تقسیم کرد. بحث اصلی درباره ساخت فیلم هایی بود که با حمایت نهادها و ارگانهای حکومتی و دولتی ساخته شده بودن و به جشنواره اومده بودن و فیلم هایی که تا حدودی گفته می شد از سرمایه بخش خصوصی استفاده کرده بودن. و این دوگانه از ابتدای جشنواره، از زمانی که فیلم ها انتخاب شدن تا همین مراسم اختتامیه که هنوز چند ساعتی هم ازش نمیگذره، شاهد بودیم و بعد از اونم حتی به واکنش‌هایی هم که درباره جوایز دیده شد این دوگانه وجود داشت. نکته ای بود که حتی مورد توجه خیلی از افراد قرار گرفت. عمده بحث آقای حاتمی کیا هم که در مراسم اختتامیه مطرح کرد در این موضوع میگشت و یکی از مهمترین هاش هم ورود سازمان سینمایی اوج به ساخت فیلم. دو فیلم بسیار پرهزینه بود، دو فیلم تنگه ابوقریب و به وقت شام. سازمان سینمایی اوج نهادی است که زیر مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محسوب میشه و در سالهای اخیر فعال شده در حوزه فرهنگ و فیلمسازی و این دو فیلم رو به عنوان دو اثر شاخص امسالش به جشنواره عرضه کرد و به نوعی انتظار میرفت که این فیلم ها هم مورد توجه قرار بگیرن. انتظار در واقع سینماگران و نهادهایی بودش که نهادی بود که این دو فیلم رو ساخته بود و همین باعث عمده حاشیه ها بحثایی بود که در جشنواره شکل گرفت.
صحبت کردی از حرفایی که آقای حاتمی کیا گفته بود، این حرفا واکنش هایی هم داشت، مقدار بیشتر در مورد حرفای آقای حاتمی کیا توضیح میدی؟
آقای حاتمی کیا به عنوان یکی از دو برنده سیمرغ بلورین بهترین کار گردانی به روی سن مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر رفت و در حالی که انتظار می‌رفت که صحبت‌های مرسومی و در تشکر از عوامل داشته باشه، به انتقاد از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رادیو و تلویزیون حکومتی ایران پرداخت، مبنی بر اینکه در طول زمان برگزاری جشنواره در برنامه‌هایش از منتقدانی دعوت کرده که علیه فیلم به وقت شام موضع گرفتن از نظر سینمایی. و آقای حاتمی کیا در واقع این بحث رو مطرح کرد که چون این فیلم به نوعی بازتاب دهنده دیدگاه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران درباره اتفاقی مثل جنگ داخلی سوریه هست، باید در واقع منتقدان هم به حمایت از این فیلم بپردازن. میتونیم بخش از صحبت‌های حاتمی کیا رو بشنویم.
من اعتراض میکنم به تلویزیون، به سازمان این تلویزیونی که وقتی میخواد فیلم های بنده رو پخش بکنه 40 بار 30 بار پشت سر هم، ولی به محض این که میرسه به جایی که باید افرادی رو دعوت بکنه که برای اینکه دفاع بکنن از این نوع نگاه، عملا تبدیل میشن به یه اپوزیسیون. من از مسئولین شبکه 3، از مسئولین شبکه 2 شکایتم رو به خدا میبرم.
همین دیدگاه بود که در به نظر میرسه در رأی هیئت داوران هم تأثیر گذاشت. یعنی در واقع ما دیدیم در رشته‌های مهمی مثل بهترین کارگردانی داوران 2 جایزه دادند، یعنی هم به آقای حاتمی کیا جایزه دادن، هم به بهرام توکلی کارگردان فیلم تنگه و ابوقریب که اون یکی فیلم تولید شده توسط سازمان سینمایی اوج بود، یا در بخش بهترین فیلمنامه هم 2 جایزه داده شد برای فیلم کامیون و مغزهای کوچک زنگ زده، و اساسا بهترین فیلم هم فیلم تنگه ابوقریب انتخاب شد که فیلمی بود که دیگر فیلم تولید شده سازمان سینمایی اوج بود. به نظر می رسید که حتی داوران هم به نوعی در میانه این دوگانه توجه به سینمایی که جریان رایج سینمای ایران تولیدش میکنه با جریانی که نهادها و ارگانهای دولتی و حکومتی در پس تولیدش هستن مونده و به نوعی میخواد هر دو طرف رو راضی بکنه.
این بحث دادن جایزه به مثلا 2 تا فیلم قبلا هم بوده یا اولین باره؟
در آیین‌نامه جشنواره فیلم فجر پیش بینی شده که داوران میتونن دیپلم افتخار و سیمرغ بلورین بدن. همون اتفاقی که در بخش بهترین بازیگری مرد افتاد و دیپلم افتخار به امین حیایی داده شد و سیمرغ بلورین رو به امیر جدیدی. اما به شکل عجیبی این دوره تصمیم گرفتن داوران که 2 تا سیمرغ بلورین بدن در یک رشته مشابه که بیش از همه بازتاب دهنده همون نکته و بحثی بود که در ابتدای صحبت با هم دیگه داشتیم.
درسته. یه اشاره هم کردی به بهترین فیلم تنگه ابوقریب، ارزیابیت چی بود از این فیلم؟
خب این فیلم رو من هنوز ندیدم، اما فیلمی است که درباره چند روز پایانی جنگ ایران و عراق هستش و اتفاقاتی که در اون زمان افتاده. کسانی که فیلم رو دیدن میگن که از نظر ساخت سینمایی و تکنیک سینمایی به کار رفته و واقعیت و نمایش واقعیت جاری در جنگ یکی از نمونه‌های موفق سالهای اخیر سینمای ایران محسوب میشه. از نظر تکنیکی و سطح کیفی پرداخت سینمایی فیلم بسیار قابل توجهی، اما از نظر ردیابی مضمون و اون چیزی که یک فیلم و روح یک فیلم رو میسازه، به گفته برخی منتقدان اثری نیست که در سالهای آینده بشه ازش نام برد. بیشتر از هر چیز روایت تکنیکی فیلم و اثرگذاری که از نمایش واقعیت جاری در جنگ میسازند در ذهن مخاطب توجه برانگیز شده و تو رشته‌های فنی هم این فیلم از جمله جوایز مهم مختلفی رو دریافت کرد. در مجموع با دریافت 5 جایزه موفق‌ترین فیلم امسال جشنواره فیلم فجر هم بود.
خیلی متشکرم. بابک غفوری آذر بود. در مورد پایان کار 36th جشنواره فیلم فجر گفتگو می‌کردیم. شما میتونید در برنامه صحنه بیشتر در مورد جشنواره فیلم فجر و جوایزش بشنوید. صحنه رو میتونید چهارشنبه ها در مجله شامگاهی بشنوید.